پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان طرح معیشتی در برنامه ستاره 6369 مربع. برنامه زنده و مستقیم با حضور مردم و مسئولان در رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30036-37، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 13، پویش ستاره 6369 مربع در رادیو اقتصاد.
شبتون بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستید و شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو. دوستان، همه مردم جهان بالفطر به دنبال جهانی بدور از زر و زور و تزویر و ظلم و ستم و برقراری عدالت و مساوات هستند و در آرزوی جهانی آری از خشونت هستند. همراه ما باشید با برنامه آرزوی جهانی.
نه به خشونت. نژاد پرستی مدرن و چالش‌های انسان امروز.
جهان آری از خشونت و افراطی‌گری بود.
آرزوی جهانی.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
دنیا چقدر زیباست، طبیعتش دلنشین است و آسمانش رؤیایی، اما در روی زمین انسانها با این زیبایی چه می کنند؟ این روزها جنبش‌های بسیار ایجاد شده که نگران طبیعت هستند، ولی غیر از طبیعت مشکلات دیگری هم هست. خشونت در روی زمین زندگی را برای بسیاری از انسانها سخت کرده است. هر روز حقوق طبیعی بسیاری از انسان‌ها سلب می‌شود و آنها نمی‌توانند حقوقشان را مجدداً به دست بیاورند. اما چه باید کرد؟ ایران چند سالی است پیشنهاد روز جهانی آری از خشونت را در دنیا مطرح کرده است. دکتر روحانی این موضوع را در سازمان ملل مطرح کرده بود
و یک بار دیگر در دولت تدبیر و امید قطعنامه ای را مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا تصویب کرد و آن جهان آری از خشونت و افراطی‌گری بود. دو بار سازمان ملل با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران دو قطعنامه را به اتفاق آرا، وقتی من میگم به اتفاق آرا یعنی قطعنامه‌ای بود که حتی دشمنان ملت ایران هم جرأت نکردند رأی مخالف خودشون رو اعلام کنند. پس ما ملت قدرتمندی هستیم، ما ملتی هستیم که میتوانیم حرف خودمون را به کرسی بنشانیم.
ایران این ایده را در هر نشست و همایشی مطرح کرده است. شاید هیچ کشوری مثل ما خشونت برهنه را ندیده باشد. برای حدود 10 سال بیش از 17,000 شهروند ایرانی بیگناه ترور شدند، فقط به خاطر اینکه یک گروهک تروریستی گمان می‌کرد می‌تواند با این شیوه مردم را از انقلاب بیزار کند. حالا این ما هستیم و یک ایده برای بهبود زندگی در دنیا. مهندس جهانگیری در اجلاس جهانی استانبول.
تا برغم خواست جریان‌های جنگ طلب جهانی و منطقه‌ای، ایران به عنوان قدرتی مطمئن و باثبات ظاهر شود. امیدوارم با استفاده از این ظرفیت و در قالب همکاری‌های دو و چند جانبه درون گروهی، همکاری‌های عمیق‌تر و گسترده‌تری را به کمک یکایک شما پیش ببریم. جمهوری اسلامی ایران خود را رقیب هیچ کشوری در منطقه نمی‌داند و توانمندی همه کشورهای مسلمان را توانمندی خود و قدرت جهان اسلام را قدرت جهان پیش رو می‌داند و صلح را برای همه، توسعه را برای همه، بالندگی را برای همه جهانی امن و مطمئن واری و عاری از خشونت و افراطی‌گری و تفرقه می‌سازد. باید با هم به سوی ساختن جهانی اینچنینی پیش برویم.
بحران حقوق بشر در درون کشور آمریکا هم امروزه مسئله‌ای جدی شده است، مخصوصاً در زمینه رنگین پوستان آمریکا. در 3 سال گذشته با روی کار آمدن دونالد ترامپ خشونت عمومی بروز و ظهور بیشتری یافته است. دی ماه سال 1396 ترامپ سخنرانی کرد و جامعه آمریکا به هم ریخت. جنجالی درباره نژاد پرستی. جلسه در کاخ سفید درباره اصلاح قانون مهاجرت برگزار شد که ترامپ پشت میکروفون رفت. پیتر بوز، سردبیر تلویزیونی بی بی سی: This was a meeting, as you
say, in the White House. در جریان آن جلسه رئیس جمهور آمریکا گفت چرا ما باید از این کشورهای کثافت‌خانه مهاجر بپذیریم. ترامپ برای توصیف این کشورها از واژه توهین‌آمیز دیگری هم استفاده کرد. این کشورها عبارت بودند از هایتی، السالوادور و کشورهای آفریقایی. ترامپ همچنین در سخنان خود گفته ما اصلاح مهاجران هایتی را برای چه می‌خواهیم؟ چرا باید این همه آدم از افریقا به آمریکا بیاید؟ او همچنین گفته است ما باید از کشورهای مثل نروژ مهاجر بپذیریم.
روز بعد بسیاری از شهرهای آمریکا شاهد تجمع مردم ضد نژادپرستی بود. گزارش شبکه تلویزیونی EPTN از ایالت فلوریدا:
من اینجا هستم تا به رئیس جمهور نژادپرست اعتراض کنم. رئیس جمهور میگوید از همه کمتر نژادپرست است. این خانم افزود: این یک معادله نیست که شما بتوانید هم نژادپرست باشید هم نباشید. شما یا نژادپرست هستید یا نیستید. اگر شما مخالف نژادپرستی نیستید، موافق آن هستید. سیاست‌های ترامپ هولناک است. این سیاست‌ها در حال پاره پاره کردن کشور ماست. من باورم نمی‌شود که ما در حال حاضر در این مکان برای اعتراض به نژادپرستی رئیس جمهور آمریکا تجمع کرده ایم.
ترامپ البته سعی کرد بعدها حرفش را جبران کند و گفت من نژادپرست نیستم، اما نقدها به او و عمل کردش ادامه داشت، مخصوصا آنکه خشونت رو به افزایش است. شبکه تلویزیونی CNN و جولیان زلیزار، مورخ و استاد دانشگاه پرینستون:
دیدگاه‌های ترامپ درباره مسئله مهاجرت بسیار افراطی است. سخنان ترامپ در این زمینه از سطح رکیک بودن نیز فراتر رفته است. او از نوع خاصی از الفاظ رکیک استفاده می‌کند. او سابقه دیرینه‌ای در بیان چنین سخنانی دارد که به نژادپرستی، بیگانه حراسی و مواضع تند علیه بومیان اصیل آمریکا مربوط می‌شود. به نظر من بحران اخلاقی وجود دارد و به ویژه وقتی این سخنان به گفتمان عادی رئیس جمهور آمریکا تبدیل می‌شود که در دیدار با قانونگذاران یا در پیام‌های توییتری از این کلمات استفاده می‌کند و این مسئله نشان می‌دهد که این کشور مشکل دارد.
نگاه‌های ضد حقوق بشری که در آمریکا رو به افزایش است، در اروپا هم سر و صدا کرد. فرانسه، انگلیس و حتی نروژ. کنت فرو، استاد دانشگاه کاونتری لندن، گفت:
از دید من موضع ترامپ از همان ابتدا مشخص بود. او رئیس جمهور تفرقه افغانی است. افراد زیادی سیاست‌های ترامپ را محکوم کردند، اما افراد زیادی هم در آمریکا هستند که او را رئیس جمهور مردمی می‌دانند. او رئیس جمهور خطرناکی است. این حقیقت که حملات نژادپرستانه در آمریکا از زمان رئیس جمهور شدن ترامپ افزایش یافته و خشونت در حال افزایش است، نتیجه این اظهاراتی است که او مطرح می‌کند.
سال 2016 در همان ابتدای کار ترامپ جلوه‌های خشونت رو شد، کشتار افزایش یافت و درگیری سفید پوستان و سیاه پوستان بیشتر شد. در دو سال گذشته در سالگرد کشته شدن ترانس استرلینگ، جوان 31 ساله سیاه پوست توسط پلیس واشنگتن، در سال 2016 تجمعی اعتراضی در محل کشته شدن وی علیه گسترش خشونت برپا می شود. معترضان پلاکارت هایی با این مضمونها با خود حمل می کردند. تا عدالت برای ترانس استرلینگ برقرار نشود ما آرام نخواهیم نشست. عدالت برای ترانس استرلینگ. ما در کنار خانواده ترانس استرلینگ هستیم. از ظلم پلیس متنفر هستیم و ترور پلیس را متوقف کنید.
ما در سالگرد کشته شدن ترانس استرلینگ اینجا اومدیم تا علیه تبعیض نژادی تظاهرات کنیم. استرلینگ بدون اسلحه بر اثر خشونت پلیس آمریکا کشته شد. فیلم صحنه جنایت وجود داره ولی پلیس مانع از انتشار اون میشه. اگر فیلم برای افکار عمومی پخش بشه، خیابان‌های شهرهای آمریکا پر از تظاهرکننده میشه.
ما اینجا در واشنگتن دی سی در تجمع اعتراض به کشته شدن بیدلیل ترانس استرلینگ توسط پلیس آمریکا در 11 سپتامبر 2016 شرکت کردیم. پلیسی که این جوان سیاه‌پوست را به قتل رساند، بیش از یک ساله که با حفظ شغل و حقوق ماهیانه در حال استراحت و مرخصیه. هیچ اقدامی جهت مجازات اون صورت نگرفته. گویا برایان ترینر، پلیسی که استرلینگ را کشته، در جلسه تحقیق دادگاه شرکت داشته. ما با حضورمان در اینجا می‌خوایم این پیام را به پلیس و کمیته تحقیق بدیم که مردم اونها رو فراموش نکردن و اعمال اونها رو زیر نظر دارن.
اما اگر از آمریکا خارج شویم، شاید مرکز خشونت دنیا در سرزمین‌های اشغالی باشد. برای سال‌ها سانسور مهمترین شیوه‌ای بود که خشونت را مخفی می‌کرد، اما بالاخره همه چیز روشن می‌شود. هفته گذشته پایگاه اینترنتی میدل ایست آی در گزارشی تحلیلی به قلم الین گابون تحت عنوان چگونه اسرائیل به یکی از بدترین رژیم‌های سرکش جهان تبدیل شد نوشت:
این رژیم به دلیل استعمار بی‌امان، اقدامات غیرقانونی، برتری طلبی، توسل به خشونت بیش از حد و نیز اقدامات ارعاب‌آمیز نظامیان خود در سطح جهان بدنام شده است. اسرائیل در طول نیم قرن الحاق اراضی و اشغالگری غیرقانونی تقریبا همه کنوانسیون‌ها، پیمان‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل، شامل کنوانسیون‌های ژنو، منشور سازمان ملل، توافق‌نامه‌های کمپ دیوید و اسلو را به عمد و آگاهانه ناز کرده است.
برای سالها رسانه‌های غربی تلاش کردند رژیم صهیونیستی را رژیمی موفق در عرصه اقتصاد و دموکراسی نشان دهند، اما واقعیت ترور و خشونت هرگز پنهان نمی شود. الین گابون در ادامه گزارشش نوشته:
رسانه ها پر شده از اخبار و گزارش های متعدد درباره معجزه اقتصادی اسرائیل و ثروت و سطح استاندارد بالای زندگی مردم و صنایع پیشرفته آن. ولی آیا شما حتی یک بار از جریان اصلی اطلاع رسانی غربی یا سیاستمداران غربی چیزی در این باره شنیده اید که یک پنجم اسرائیلی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اینکه برخی مجبورند برای سیر کردن شکم‌هایشان لابلای آشغال و زباله به دنبال چیزی برای خوردن بگردند، یا اینکه اسرائیل بالاترین نرخ فقر را در جهان توسعه یافته دارد؟
خشونت قسمتی از زندگی مردم در فلسطین شده است، درست مثل مردم میانمار. در دو سال گذشته بارها از جنایتی شنیدیم که خشونت را تا انتهای خود پیش برده است. همکارم قسمتی را آماده کرده که با هم میشنویم.
شاید بزرگترین نماد خشونت در سال 2019، 2018 و 2017 در قسمتی از آسیا باشد، در میانمار. این همه جنایت آشکار علیه یک اقلیت مسلمان چه کسی را تکان می‌دهد؟ اسناد زیادی از این جنایت‌ها رو شده است. خانم اسکای ویلر از سازمان دیدبان حقوق بشر:
یکی از راه‌هایی که برنامه پاکسازی قومی در آن انجام شده از طریق استفاده از تجاوز جنسی بوده است. آنان تلاش کردند از خشونت جنسی نه تنها برای وحشت زده کردن زنان و دختران روهینگیایی به صورت تک به تک استفاده کنند، بلکه از این روش برای ارعاب جوامع روهینگیا نیز استفاده کردند.
شبکه تلویزیونی CNN هم از صحبت‌های کارشناسان حقوق بشری نکات وحشتناکی رسیده است.
تعدی به این زنان و دختران در میانمار از طرف نیروهای ارتش میانمار و همدستان بودایی آنها به شکلی سازمان یافته انجام شده. همچنین کودکان این زنان در مقابل چشمانشان کشته شدند. در نتیجه این زنان متحمل ضربات روحی سنگینی شدند.
مصاحبه‌های مردم مظلوم میانمار از خشونت بودایی‌های افراطی آنقدر دردناک است که بسیاری از آنها قابل پخش هم نیست. خبرنگار شبکه راشا تودی:
یک زن محجبه روهینگیایی در این اردوگاه گفت نیروهای ارتش میانمار ساعت 10 صبح وارد خانه من شدند. آنان ما را محاصره کردند و سپس خانه ما را به آتش کشیدند. والدین من در درون این خانه که در حال سوختن بود جان دادند.
از 3 شهریور 96 ارتش میانمار برنامه منسجم پاکسازی قومی را علیه مردم روهینگیا در استان شمالی راخین آغاز کرده است. طی 3 ماه دست کم 9000 روهینگیایی جان خود را از دست داده یا کشته شدند. شبکه الجزیره:
بر اساس گزارش پزشکان بدون مرز 6700 تن طی سرکوب‌های خشونت‌آمیز ارتش میانمار کشته شده‌اند. تحقیقات انجام شده از سوی سازمان پزشکان بدون مرز همچنین نشان می‌دهد دست کم 730 کودک زیر 5 سال به صورت خشونت‌آمیزی جان داده‌اند.
فقط ظرف چند هفته حدود 500,000 نفر از روهینگیایی‌ها از خانه‌هایشان گریختند. در اردوگاه‌های آوارگان در خاک بنگلادش هم وضع اسفناکی جاری است. سلطان بگم، مسئول سیاست‌گذاری مؤسسه حقوق بشر آکسفام:
وضع در محل سکونت آوارگان روهینگیا در بنگلادش اصلا خوب نیست. این اردوگاه شب هنگام تاریک است و هیچ برق و وسیله روشنایی ندارد. به همین علت آنها می‌ترسند از آنجا بیرون بیایند. ما حتی گزارش های از روبوده شدن زنان، دختران و حتی کودکان در این اردوگاه شنیده ایم.
ظاهرا خشونت ها فروکش کرده است، اما زندگی مردم هنوز در اوج بحران است. حداقل های زندگی وجود ندارد و دولت امتیازات و حقوق شهروندی را به رسمیت نمی شناسد. بعد از چالش سال گذشته این روزها خبر کمتری از میانمار می آید. نمی دانیم آیا خشونت در آنجا مهار شده است یا نه.
دنیای امروز ما ثمره تفکر و عقلانیت نیست. متاسفانه از بمب‌های هسته‌ای که در دست ابرقدرت هاست تا خشونت درون خانواده در فقیرترین کشورها، همه میراث بی‌توجهی به شأن انسان و جایگاه الهی اوست. اکنون دنیا نیاز دارد که به زندگی عاری از خشونت فکر کند و بار دیگر ایده جمهوری اسلامی را برای مهار خشونت مرور کند، به امید آینده‌ای روشن‌تر.
بله، آرزوی جهانی، جهان عاری از خشونت رو تقدیمتون کردیم، به امید جهانی به دور از خشونت و ظلم و ستم و تباهی. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو. صدای اندیشه ها. www.radiogoftegu.ir فرصتی مغتنم برای تعامل و ارتباط دوسویه با شما مردم. سوال از شما و پیگیری پاسختان از مسئولین از ما. گذری تازه و نو در دنیای اندیشه ها با رادیو گفتگو. بنیانی تازه و نو در سیاست، اقتصاد و فرهنگ و مسائل روز اجتماعی. رادیو گفتگو، همراه و همپای همیشه و مداوم با شما مردم. ارتباطی ساده و صمیمی با شما. 162 رادیو گفتگو. شماره ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، فرکانس برتر.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. تلفن های همیشگی ما برای یک ارتباط ساده و صمیمی با شما 2786-1035 2265-2285. رادیو گفتگو، صدای فرهیختگان. www.radiogoftogu.ir رادیو گفتگو.
خونیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است، ای کاش عشق را زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، عشق را ای کاش زبان سخن بود. مهتابش را می جوید، ای کاش عشق را زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را کاش زبان سخن بود، عشق را کاش زبان سخن بود،